بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو از کتاب شریف عمالی عرض میکنم، از مجلس 51 روایت سوم. به سند حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رحمه الله، که ابن الولید از مشایخ اصلی مرحوم صدوقه. قبلا هم عرض کردیم که از پدر ایشون بیشتر تأثیر گذار بوده رو مرحوم صدوق. قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن هشام ابن سالم عن حبیب بن سجستانی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، به نام باقر علیه السلام نقل شده که ان فی التوراة مکتوبا یا موسی اینی خلقتک و اصطنعتک و قویتک و امرتک به طاعتی و نهیتک عن معصیتی. در تورات نوشته است، یعنی در تورات غیر محرف، در توراتی که تحریف نشده، تمام اخباری که اهل بیت از تورات میدن و انجیل در واقع از عبارات عربی اون کتاب رو، بله، نسخه عربی تورات و انجیل غیر محرف رو بیان میکنم. پس ما یکی از راه‌های دستیابی به متن تورات و انجیل غیر محرف را میتوانیم بیان و کلام ائمه اطهار علیهم السلام بدانیم، و این خودش موضوع پژوهشی. من جستجو نکردم که در مورد این پژوهش شده یا نه. یکی از موضوعات خوب مقاله یا پایان نامه در رشته شما گزارش های اهل بیت علیهم السلام از تورات و انجیل و از جنبه های مختلف میشه به اینها پرداخت، چون ما روایت در این زمینه، حال نمیخوام ادعا کنم خیلی زیاد، ولی روایت کمی نداریم. در تورات نوشته شده که مکتوبه که یا موسی انی خلقتک و اصطنعتک، موسی من تو رو آفریدم و صنعت دادم، یعنی تو رو ساختم، و قویتک و تو رو نیرو دادم، و امرتک به طاعتی من به تو فرمان اطاعت دادم. یعنی بعد از این که تو انسان مستوالقامه‌ای شدی که از خدای متعال قدرت گرفتی، کاری که باید انجام میدادی انجام اطاعت خدای متعال بود. امرتو که به طاعتی و نهیتو که ان معصیتی، من تو رو از نافرمانی خودم نهی کردم. حالا چه به دریافت عقل نظری، چه به دریافت عقل عملی، چه این که تو رو در فطرت خودت آگاه کردم که باید کار خوب رو که همون طاعت خداست انجام بدی و از کار بد و زشت که معصیت خداست پرهیز کنی، و از اون طرف برای تو رسول و نبی و کتاب هم فرستادم، تو رو مطلع کردم. یعنی به هر حال وقتی که من این کالا رو در کارخونه خودم میسازم، اگر سازنده حکیمی باشم، باید یه بروشورم کنارش بذارم، یه دفترچه‌ام بذارم کنارش. من تو رو با دفترچه فرستادم، دفترچه راهنما، دفترچه راهنماییم که قابل فهم بوده برات، نه اینکه مثلا تو فرض بفرمایید روسی هستی برای تو دفترچه راهنمای چینی بفرستم، نه، میفهمیدی دفترچه راهنمایی. بهت گفتم فرمان منو انجام بده و از معصیت خودم تو رو نهی کردم. فَإِنْ أَطَعْتَنِي، حالا اگر تو منو اطاعت کنی، أَعَنْتُكَ عَلَى طَاعَتِي، تو رو بر اطاعت خودم یاری میدم، کمکت میکنم. این یعنی چی؟ یعنی تو چون بر مدار حقیقی خلقت خودت رو همراه کردی، چون با گردش طبیعی عقربه‌های ساعت داره میری جلو، قاعدش اینه که وقتی طاعت میکنی تو رو یاری میکنه. چون این عالم بر این مبنا چیده شده است، بر مبنای برتری طاعت خدا و مبغوض بودن معصیت خدا. اگر تو منو اطاعت کنی من کمکت میکنم، تو رو یاری میکنم. اگر راه در این جاده پر نور گذاشتی، راهنما برات میفرستم، مسیر رو برات هموار میکنم، مرکب برات میفرستم. و این عصیتنی لم اعنک علی معصیتی، ولی اگه منو نافرمانی کنی من جلو تو نگرفتم، اختیار دید برو نافرمانی کن، می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری هم بکن، ولی من تو رو کمکت نمی کنم. یه اشتباهی که یه ده میخوان مثلا یه کار خطایی رو انجام بدن در هنگام غلیان شهوت، شهوت هم نه فقط شهوت جنسی، شهوت انواع و اقسام و ابعاد مختلف داره، از شهوت مال و شهوت مقام و شهوت، اگر من رو معصیت بکنی نافرمان کنی من کمکت نمی کنم. یا موسی ولی المنت علیک فی طاعتک، در ضمن اگرم اطاعت منو به جا آوردی من رو بر تو منت هست. یعنی اگر طاعت من رو به جا آوردی فکر نکن کار خاصی انجام دادی، تو بر وظیفت رو عمل کردی، بر مبنای آن چیزی که این عالم چیره شده بوده عمل کردی، منتی سر خدا نداری، خدا بر سر تو منت داری. ولی المنت علیک فی طاعتک لی، من رو بر تو منت هست در این که فرمان من رو ببری. ولی الحجت علیک فی معصیتک لی، و اگر من نافرمانی کنی من حجت دارم بر تو، دست بالاتر برای من، تو دیگه نمیتونی حرف بزنی اگر معصیت کردی. ما یه قاعده ای داریم، قبیح بودن عقاب بلا بیان. مولا بنده خودش رو عقاب کنه، قبلش هم چیزی نگفته، میگه خب نگفتی، میگه نه من که بهت گفتم، من از اولش بهت گفتم. خب به هر حال این روزها که امروز چندومه؟ 24 دی ماه 1398 هست، ما حوادث مختلفی رو داریم میبینیم و در دوران پرحادثه‌ای قرار گرفتیم، از این جهت که برای ما عیان میشه، چون عالم محل حوادثه و در این طوفان‌ها و زلازل، خب باز هم تأکید اینه که تنها راه پناه بردن به خدای متعال و تقویت ایمان، و از اون طرف بالاخره اخلاص و صدقه و قربانی هم که باید باشه تو زندگی آدم. و دیروز حضرت آقا در درس خارجشون در تفسیر انتظار الفرج، در تفسیر روایت انتظار الفرج عباده، جملاتی رو فرمودن که من نقل میکنم میخونم و وارد بحث اسماعیلیه میشم. خیلی راهگشاست برای این دوران. ببینید یکی از نشانه های مؤمن چیه، اگر اشتباه نکنم در خطبه متقینه، و فی الزلازله وقور، مؤمن در هنگام زلزله ها و تکان ها و اضطراب ها با وقاره، آرامش خودش رو از دست نمیده. اگر ماها در این شرایط که شرایط واقعا پیچیده ایه و باید پناه برد به خدا، اگر احساس اضطراب یا احساس کمبود یا تردید میکنیم، به هر حال باید کمی هم در ایمان خودمون تردید کنیم. اینا معیارها و محکهاییست برای ایمان. شرایط سخت هست، ولی اینکه انسان بالاخره از دست نده اختیار خودش رو، یا مثلا ناامید بشه. ایشون در معنای انتظار الفرج فرمودن که انتظار فرج فقط انتظار فرج به معنای ظهور حضرت ولی است سلام الله علیه و عجل الله فرجه و جعلنا الله فداه نیست، مطلق فرج است. نفس این که انسان انتظار فرج داشته باشد، یعنی اگر در یک شدتی قرار دارد انتظار داشته باشد که آن شدت برطرف میشه. مثلا اصل انتظار فرج اینه دیگه، شما در یک سختی قرار دارید، منتظرید که اون سختی و شدت برطرف بشه. این یعنی چه؟ یعنی که شما هرگز در هیچ شرایطی نباید ناامید شوید. ما نباید ناامید شویم، ما نمیتوانیم ناامید شویم، ما اجازه نداریم ناامید شویم. در هیچ شرایط شما امید را از دست ندهید. فرض کنید انسان در یک تونلی گیر افتاده که مدخل تونل را مثلا یک سنگی بسته، انتهای تونل هم بسته است، در یک چنین وضعی هم انتظار فرج داشته باشید. یعنی خدای متعال ممکن است یک تفضلی بکند، فرض کنید گوشه ای از سقف بریزد، راهی باز شود، انسان بیرون رود. در هیچ شرایطی انسان نباید احساس بنبست کند، بلکه بایستی همیشه انتظار فرج داشته باشد. در مورد این انتظار فرج می‌فرمایند عبادت است. این توصیه خیلی مهمه و یه فرمایشاتی دارن ایشون که من شما رو دیگه مراجعه میدم و دیگه وقت ما اجازه نمیده. شهید خوش لفظ، خوش زخم، خوش معنا، این شهید بزرگ رحمت الله علیه، ایشون یه سوالی از آقا میپرسه در این جمع خصوصی، فیلمش هم منتشر شده، که یه چیزی بگید دلمون آروم بشه. ایشون میفرماید که داریم میریم به سمت قله، بالاخره آدم سمت قله که میره یه خطراتی هست، سنگلاخهایی هست، مسیر ناهمواری هست، ولی داریم به سمت قله میریم، نگاهم بالاست، همه این حوادث هم میگذره و در این منظومه اگر بتونیم نگاه کنیم، شهادت حاج قاسم سلیمانی هم درکش راحت میشه، آسان میشه و بالاخره این اتفاقات میفته و ما دیگه کف روی آب و مثلا چهار تا آدم بی هنر بی وجدانی که مثلا از همین ملت آبرو گرفتن، از همین ملت فالوور گرفتن، اینا حالا مثلا حرفای میزنن و کارهای میکنن، این که دیگه خیلی برای ما مثلا فرمایید که تکان دهنده نیست، ولی بالاخره اینجوریه دیگه، یه ده همیشه اینجور هستن. خب اما بریم سراغ بحث اسماعیلی. قبل از اینکه حالا شروع کنیم، برای شفای این همکلاسی عزیزتون و دوست خوب ما که خب واقعا خبره تلخی بود و انشاءالله خدا کمک میکنه به دلهای پاک شما و انشاءالله ایشون هم هرچی سریعتر هم به هوش میاد، هم حال در کلاس حاضر میشه، هم شما هم اونایی که بعدن این مبحث رو میشنون، برای سلامتی کامل ایشون یه حمد شفا و صلوات قرائت کنید. خب ما امروز میخواییم وارد بحث اسماعیلی بشیم. خب اسماعیلی از شاخه های بزرگ و کهن شیعه است که توانسته دولت بپا کنه و در تاریخ اسلام منشأ رویدادهایی است. این شاخه، این فرقه که ظاهراً خود اسماعیلیان هرگز خود رو اسماعیلی نمیخواندند، به نامهای دیگری هم خوانده شده که شما در فایل میبینید، اسامی دیگر اسماعیلیه رو سبعیه، سبوعیه نیست و اگه سبع باشه یعنی درندگان و سبع خونخاران، سبعیه هفتاییه، به این اعتبار که یکی از عمده ترین گروه های هفت امامی در میان شیعیان بودند، مثل واقفه، این اصطلاح برای اونها به کار برده شده. البته این اصطلاح سبعیه در ابتدا برای واقفه هم به کار برده شده، ولی کاربرد بیشترش در مورد گروه اسماعیلی است ظاهرا، همونجوری که در فایل میبینید. قرامته یا قرامتیه که اینا پیروان همدان قرمتن، من دیدم بعضی اینو قرمت، قرمه، اینا قرمه و اینا نیستشون، قرمت، قرمت با قاف و تای دسته دار، همدان قرمت، که اینا ابتدا بر پیروان همدان قرمت اطلاق شده، جلوتر راجع به این آدم توضیح خواهم داد و بعدها در مورد همه اسماعیلیان به کار برده شد. گروه اسم سوم که نشان دهنده بخشی از اعتقادات اسماعیلی هم هست و بعداً ما راجع به اندیشه ها و باورهاشون صحبت خواهیم کرد، باطنیه هستن. به این اعتبار که اینها برای متون دینی یعنی قرآن و حدیث به معنای باطنی عقیده داشتن، و حتی این موضوع رو به احکام و شریعت هم عمومیت میداده. از قدیمی ترین نام هاست برای اسماعیلی باطنیه که معاصران اسماعیلیه هنگامی که نمیخواستند نام توهین‌آمیز ملاحده که جمع ملحد هست رو درباره اونها به کار بگیرند، اونها رو به این نام میخواندند. خیلی اسماعیلیه به این لقب مشهورن. شما هم در لغتنامه ده خدا هم وقت مراجعه میکنید، این لقب ملاحده رو برای پیروان حسن صباح، که البته به حسن صباح هم میگن، ولی حسن صباح معروفه، که در ادامه توضیح او خواهد آمد و که چطور در قلعه علموت نفوذ کرد و چطور اسماعیلیه رو تعبیر بخوام بکنم، چطور اسماعیلیه رو برد بالا کوه. کلن اسماعیلیه رو ایشون کشیده بالا کوها و هنوز هم اسماعیلیه خیلی گرایش دارن به زندگی در جبال و قلاع و قلعه ها. حالا بعدا انشاءالله خواهیم بسید مثلا این که مثلا در روزی ها الان در لبنان اینا مثلا چه ارتباطی با اسماعیلیه دارن، چه ارتباطی با فاطمیان مصر دارن، این که اصلا کلن یعنی گرایش دارن به بلندی و ارتفاع. حالا شما در لبنان هم برید مثلا میان نوک قله ها مثلا یا تپه ها مثلا اینا در روزی هن مثلا اینا ساکنینش. به هر حال تعلیمیه نام دیگره که ملاحظه می فرمایید، به این اعتبار که اسماعیلیان در نشر آموزه های دینی و فراگیری از امام معصوم و داعیان او، موضوع داعیان اسماعیلی موضوع جدیه، تکیه دارند و بر رأی و عقل تکیه نمی کنند، بهشون میگن تعلیمیه. که ابو حامد غزالی این نام رو برای اسماعیلیان زمان خودش بهترین نام میدونه، تعلیمیه. اینا تعلیم از آموزه های دینی دارند و کتابی داره به نام فضائح الباطنیه، فضائحت‌های باطنیه، فضائح الباطنیه، ابو حامد غزالی، که کتاب معروف و مشهوری است در نقد اسماعیلیان. نه، در واقع میگه که اگر بخواهیم برای باطنیه زمان خودمون یه نام بهتری انتخاب بکنیم باید بگیم تعلیمیه، ولی این نام مشهور باطنی است. در تعریف باطنی هم گفتم که این نام قدیمی ترین و مشهورترین نامه برای اینها. خب این فرقه از اون فرقه هایی است که هم در منابع فرقه شناسی شیعه و سنی خیلی بهش عنایت شده و مورد اهتمام، هم آثار و پژوهش های خاورشناسان. بالاخره ارتباطاتی که الان دارن، ما بعداً به موضوع آقاخان‌های محلاتی و کریم آقاخانی که الان ساکن لندن هست، امام اسماعیلی است، خواهیم پرداخت. خاورشناسان مستشرقین هم خیلی توجه داشتن به در واقع این فرقه. چی؟ راجع به خوجه ها و بهره هم صحبت میکنم، انشعابات مختلفی پیدا خواهد کرد، ولی از ملحقات این بحث خوجه ها هستن و بهره ها، و باز تفاوت این دوتا که شما در هندوستان، در بالاخره ما این فرقه رو در ایران در محلات در کرمان داریم، یعنی ریشه شون تاریخشون، در مصر و در مغرب داریم و در هند هم داریم. این که چی میشه اینا تو از هند سر در میانه؟ شما بالاخره یه تعدادی از زائران امام حسین و امیرالمؤمنین رو میبینید که در کاظمین، سامرا و مشهد اونها رو نمیبینید و اینا عمدتاً لباس‌های سفید بسیار مرتبی میپوشن، مردهاشون و خانمهاشون هم لباس‌های بسیار رنگی میپوشن و اینا معمولاً یه کتاب دست میگیرن و تنهایی سینه میزنن تو حرم. نمیدونم اینا رو دیدید یا نه. این هم از ملحقات همین بحث. سال ما به اینا خواهید پرداخت. اینا اصلا بالاخره نه، اون دیگه مال شیعیانه، این شیعیانه، این شیعیانه، این مدل سینه زدن. اینا که وای میستن تکی سینه میزنن. آدم های خیلی ساکتی هم هستن، دیدین کلن آدم های صدا از خود
نیاز به نهدف
بود. همه سفید پوش، راه عاشورا هم سفید میپوشن. روز عاشورا یه تصویری از این آقای ناراندامودی هست، نخست وزیر هند که رفته بود در جمع اینا، تو اینترنت هم بذارید هست. کل روز عاشورا یه جماعت سفید پوشی. حالا من توصیه میکنم هم به شما هم به عزیزان که این بحث رو گوش میکنن، انشالله با بهبود شرایط اقتصادی، حالا خدا یه پول توپلی انشالله اگه بتون رسوند، حتما هند برید و بالاخره با از منظر آشنایی با فرق ادیان و مذاهب، مثلا هر چیزی در دنیا، هر حرفی و هر اعتقادی در دنیا یه شعبه در هندوستان داره، یه گروهی پشت اون پرچم سینه میزنن، خیلی جالب از جهت. بهاییان که میدونید خیلی در هندوستان بالاخره، بعدا انشالله باید به فرق بهاییت هم برسیم. خب عرض کنم در مورد شکل گیری این فرق ابهاماتی وجود داره. چیو؟ آهان دوستان دارن همزمان میبینن. خب در مورد عرض کنم خدمت شما که تاریخ اسماعیلیه و پیدایش این فرقه، که باید گفت از مبهمترین و دشوارترین دوره‌های تاریخ در واقع این شاخه از شیعه آغاز این فرقه است. خیلی مبهمه، چون هرچی جلوتر رفته از ابهامش کمتر شده، برخلاف اینکه ما تصور داریم در آغاز مشخص باشه و بعدن. علت این دشواری هم و علت این ابهام در شکل گیری این فرقه به چند امر بر میگرده. بنویسید این مثلا یکیش در مورد اختلاف در مورد زمان در گذشت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام است. حالا پس ما بنا به موضوع بحثمون باید راجع به اسماعیل فرزند امام صادق صحبت کنیم. یکی دیگر از این دشواری ها برای شکل گیری این فرقه و ابهاماتی که وجود داره، نوع رابطه او با امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هست، توضیح خواهم داد. نکته سوم، جابجایی یا عدم جابجایی امامت از او به برادرش هست، اینکه آیا در مورد او بدا رخ داده است یا نداده است. اذعان یا عدم اذعان امام صادق علیه السلام بر امامت او، آیا امام صادق اصلا اذعان کرده بودن که او امامه یا چی نفرموده بودن و مثلا بگیم اول فرموده بودن بعدن بدا رخ داده در امر امامت، که بدا رو جلوتر توضیح خواهم داد مختصر، چون در این بحث های بدا تکرار میشه مختصر راجع به بدا صحبت خواهم کرد. و مورد پنجم هم پیوند این گروه با ابوالخطابه، که میدونید در لسان ائمه مورد لعن قرار گرفته دیگه، و غالی معروف زمان امام صادق علیه السلام هست ابوالخطاب. توجه میدم حالا شما رو نه عزیزانی که گوش میدن، ابوالخطاب منظور ما عمر ابن خطاب نیست، ابوالخطاب یکی از غالیان رهبران اهل غلو زمان امام صادق علیه السلام، اگه درسترش بگیم امام باقر و امام صادق. خب اسماعیل فرزند ارشد امام هست یا فرزند دوم امام صادق، و مادرش هم فاطمه نوه امام حسن مجتبی علیه السلامه، مادر اسماعیل که نخستین همسر امام صادق علیه السلام بوده. میان او و برادرش عبدالله، عبدالله بین اسماعیل و برادرش عبدالله، عبدالله افتح بین او و برادرش عبدالله با برادران ناتنیشون یعنی موسی علیه السلام امام کاظم، اسحاق و محمد، محمد معروف به محمد دیباج، محمد دیباج، یه فاصله سنی زیاده. اونو از مادری به نام حمیده متولد شدن. بیشتر منابع از آن دارند که اسماعیل قبل از امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، یعنی اسماعیل متوفای سال 145 و امام صادق علیه السلام در واقع به شهادت رسیده در سال 140 و چند، امام صادق 148 دیگه، یه وقتی میگیم 145 دیگه، خب 5 تا نفر دارن یه حدسی بزنید 150 که نیست. در مورد اسماعیل دوگانه گویی هایی در مورد شخصیت او وجود داره. حالا این باید از اون ور می بوده از این وره، شما ببخشید. گروه اول معتقدند به وجاهت اسماعیل، مثل شیخ مفید در کتاب الارشاد صفحه 267، الارشاد فی معرفت حجج الله علل عباد، معتقدند که امام صادق علیه السلام خیلی اسماعیل رو دوست می داشت و نسبت به او محبت می کرد و همین موضوع باعث شد که مردم گمان کنند که امام بعد از حضرت صادق علیه السلام اسماعیله. برخی از روایات هم که خود شیخ هم آورده نشون میده که امام صادق علیه السلام در مرگ او خیلی بیتابی کردن، خیلی اندوهناک بودند و دنبال جنازه او بی ردا و پا برهنه رفتند، فرزندشون بود. گروه دومی اینجا هستند که بر مبنای برخی از روایات به چنین نتیجه‌ای رسیدند که امام صادق علیه السلام از او ناراحت بوده و حتی فرموده که او پسر من نیست و یک شیطانی است در قالب انسان. کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 70، یا در جای دیگر در جلد 47 بهار روایتی هست که دیروز نگاه میکردم در عوالم العلوم و المعارف و الاحوال هم هست، در اصول از 16 هم هست، ولی عمدتاً به بهار ارجاع میدن این روایت، جلد 47 صفحه 269 که حضرت فرمودن ان شیطانا قد ولع ابن اسماعیل یتصور فی صورته لیفتن به الناس، شیطانی در صورت فرزند من اسماعیل ولوج کرد. این ولع ابن اسماعیل یعنی شیطانی در اون متمثل شد برای اینکه مردم رو منحرف کنه. و انه لا یتصور فی صورت نبی ولا وصی نبی، یکی از دلایلی که خود اسماعیل امام نیست اینه که شیطان نمیتواند در صورت یک نبی یا وصی پیامبری متمثل بشه. فمن قال لك من الناس ان اسماعیل ابن حی لم يمت، اگر کسی به تو گفت که اسماعیل پسر من زنده است، این خیلی مهمه چون ما بعداً باش کادر مجبور قائمیت یا مهدویت او یا عروج او به آسمان، اگر کسی گفت اسماعیل پسرم زنده است و نمرده، فانما ذلك شیطان تمثل له في صورت اسماعیل، این شیطانه که در صورت اسماعیل متمثل شده. حالا شاید شما بگید آقا این روایت نشون نمیده که امام صادق از اون ناراحت بوده، این روایت، اون روایت که ازت همون پسر من نیست شیطانی است در قالب انسان، این روایت که ازت میگه شیطان در صورت اون متمثل شده، خودش که گناهی نداشته. برای همین بهتره که وجه جمعی رو ما در نظر بگیریم، به این معنا که همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید اسماعیل دچار پاره‌ای از انحرافات شده بود که بعداً خواهم گفت، تندروی هایی و گرایش هایی به ابوالخطاب، ولی در این حد نبوده که حضرت دعای خودشون رو از اون منع بکنن، چون با حوزه های افراطی مثل غالیان ارتباط نزدیک داشته و همین ظاهرا باعث دلخوری امام صادق علیه السلام از او شده. همونجوری که عرض کردم با خطابیه یعنی پیروان ابوالخطاب ارتباطاتی داشته. در جایی از امام صادق نقل شده که فرمودن غلبنی الحزن لک علی الحزن علیک، من بر من غلبه کرد غم و اندوهی که به نفع تو هست بر غم و اندوهی که به ضرر توست. اللهم انی وهبت لاسماعیل جمیع ما قصر عنه مما افترضت علیه من حقی، خدایا آن چرا که از حق من بر اسماعیل واجب کردی و او کوتاه آمده من به او بخشیدم و تو هم ببخش. فهب لی جمیع ما قصر عنه فی ما افترضت علیه من حقک، تو هم ببخش او رو. نسبت به آن چیزی که از حق خودت بر او واجب کردی و او کوتاهی کرده است. نشون میده که امام صادق علیه السلام او رو از جنبه های مقصر میداند، ولی این باعث عدم محرومیت او از دعای امام صادق علیه السلام نشده است. اما در مورد جانشینی امام صادق علیه السلام، یعنی موضوع اسماعیل و جانشینی امام صادق علیه السلام، ادعی بر این باورند که امام صادق او رو به عنوان جانشین خودشون انتخاب کردن. روایات شیعه که گروه دوم هست دلالت بر این دارد که حضرت او رو به جانشینی منصوب نکردن، اما درباره او بدا حاصل شده است. یعنی روایاتی که دلالت دارد بر عدم انتصاب او کفایت نمی کند در این موضوع و در مورد او بدا رخ داده است. به معنای بدا به معنای چی؟ خلاصش تغییر مقدرات غیر حتمی از ناحیه خدای متعال بر اساس افعال اختیاری انسان، تغییر مقدرات غیر حتمی، چون اونایی که حتمیه به وقوع میپیونده، لا تبدیل فی، مقدراتی که غیر حتمی هن از نای خدای متعال مستقر نشدن، ثابت نشدن، انسان افعالی انجام میده یا پاره حوادث وقایع و شرایط پیش میاد که اونها عوض میشه. یعنی واقع نشدن چیزی که به حسب ظاهر باید واقع میشده است. یعنی شما طبق ظواهر و علل و اسباب حس میکنه که یه حادثه باید به وجود بیاد، یا مثلا وقوع چنین حادثه رو از یکی از پیامبران الهی خبر میده، در حالی که بعدا میبینیم حادثه واقع نشد، میگن بدا حاصل شد. یه خب البته دستاویز یه عده آدم شارلاتان هم در طول تاریخ بوده ها، هی به مردم میگن یه کارایی خواهد شد، بدا حاصل شد. یعنی سوء استفاده از بدام خودش یه موضوعیه. نه، خدای متعال میتواند قضا و قدری داشته باشد غیر محتوم که قابل تغییر باشد. الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا محکماش هم میتونه عوض کنه. این نیست که آقا تو در یک سرنوشتی، آقا این یعنی آقا حوادث اتفاقات به اعمال و رفتار تو هم گره خورده، اگر عذابی قرار نازل بشه با دعا با صلاح مردم ممکنه برطرف بشه. مگه در زمان یونس قرار نبود یک عذابی بیاد؟ یونس هم برای این مؤاخذه شد که بچی ول کردی رفتی، مردم توبه کردن، عذاب نازل نشد و خودت در بطن هود گرفتار شدی. خب به هر حال یعنی اون چرا که به حسب ظاهر واقع شدنی میدانیم و تحقق اون رو قطعی میپنداشتیم، یهو خلاف اون ظاهر میشه. حالا در مورد اسماعیل بدایم چی؟ بدا در مورد اسماعیل طبق این قول به این معنا که از همون آغاز در علم الهی مقرر بوده که امامت نه به او بلکه به برادرش امام کاظم علیه السلام برسه. یادتون میاد اون روایت شما ابن سالم و دیگه الیه لا اله القدریه ولا اله المرجعه ولا اله المعتزله ولا الزیدیه الیه، اون حدیث شما ابن سالم و مؤمن الطاقو که خوندم، ابو جعفر الاحول. بدا در مورد اسماعیل به این معنا که از همون آغاز در علم الهی مقرر بوده که امامت نه به او بلکه به برادرش امام کاظم علیه السلام برسه، هرچند در آغاز چیزی برخلاف اون اظهار می شده. یعنی اصلا بدا در مورد اسماعیل به این معنی نیست که در علم الهی بوده که او امام بوده بعدا عوض شده، نه، مردم گمان می کردن که او، آقا مردم بعد از امام عسکری فکر می کردن چه کسی امامه، بعد از امام هادی علیه السلام، بعد از امام هادی مردم به کی گرایش داشتن؟ در زمان امام هادی فکر میکنن امام بعدی کیه؟ جناب سید محمد در شهر بلده عراق تشریف میبرید بین سامرا و بغداد، دست چپ میرید بلده، بلده که نزدیک نور خودمونه، بلده پشت نور و رویان میشه، از جاده حراس که میرید بلده، بلده بلد سید محمد صاحب کرامت، میدونید که مشهوره که اگه کسی چیزی از حرم او برداره، وسیله او، مرکب او، اسب او، ماشین او، راه نمیفته، سنی ها خیلی ازش میترسن. در عراق سنی ها از دو نفر خیلی میترسن دیگه، یکی سید محمد، یکی از لبالفضل. من زمان صدام اولین بار مشرف شدم کربلا سال 81 شد کنم، قبل از آغاز جنگ، ترم اول دانشجویی من بود. بعد قصه‌ش این بود که من سال عید نوروز سال 81 به پدرم گفتم که دو سه ماه بعدم کنکور داشت. مرحوم پدرم گفتم که ما رو کربلا میفرستی. بره دمت گرم. یه دقیقه بعدش گفت نه خودت گفتی شما. نه گفتم چرا؟ گفت دانشگاه امام صادق قبول شو، خواستی نری نرو، بعد برو کربلا. هر چی گفتم اینجوریه. منم نمیخواستم مثلا حقیقتش دانشگاه امام صادق، اصلا این کمی کربلا مسیر زندگی ما رو عوض کرد. من خواستم برم حوزه، موقع مشهد هم بودیم ایام عید، من رفتم روبره گنبد امام رضا، یه اینجوری کردم دستم، گفتم یا امام رضا من یه درسی بخونم رو همه رو کم میکنم. فکر کنم سه دور و نیم کتابامو خوندم و تست دادم. دوره ما خب خیلی دوره شلوغی بود دیگه، من متولد 63 ام، یعنی دوره دهه 60 خیلی اون موقع داوطلب زیاد بود برای کنکور دیگه. خلاصه من رفتم کتابامو سه دور و نیم خوندم و رتبه‌ام شد 275. دانشگاه امام صادق هم انتخاب اولم بود و قبول شدم و گفتم بفرمایید کربلا. بعدشون گفت خب باشه دیگه، حالا که مثلا قرارمون عمل کردی برو کربلا. ما زمان صدام خلاصه رفتیم و کلی من که دفترچه نوحه داشتم و نوشته بودم دستنویس و اینا. اون موقع هم زمان صدام اینجوری بود که مثلا مفاتیح جزء کتب ممنوعه بود دیگه در عراق. قشنگ من یادم میاد مردم عراق التماس می‌کردن، نه یه نفر، صدها نفر وقتی میدن ایرانی که مفاتی داری به ما بدی، مثلا یه مفاتی داشته باشیم کتاب دعا تو حرم، کتاب دعا و اینا خبری نبود، ممنوع بود. ما یه مفاتی کوچیک انقدر لای لباسامون و مثلا پتو شدیم، پتو که نه حوله و اینا پیچیده بودیم. خلاصه یه لب مرز، از مرز خسروی هم رفتیم، کیف ما رو باز کردن و دیدن توش مفاتی پیدا نکردن. کتاب نوا گفت اینا چیه؟ گفتم من گفتم ذکریات و چون خاطرات و من نوشتم و بعد من شنیده بودم که اینا خیلی از حضرت ابوالفضل میترسن. من شنیده بودم، من دیدم راهی ندارم که من دفترچه نوهم مثلا چند سال زحمت کشیدم نوشتم و اینم نمیخواد بده. گفتم اشکو به ابوالفضل. گفت چی؟ بیا پایین برجه الان ایران آقا ما رو برگرد زمدی مرز. خلاصه از اینو گفته سنی بود بسی بود، تا گفتم به ابوالفضل میرم شکایتتو میکنم، گفت چی؟ برو ایران، مثلا برو نمیخواد بری تو. خیلی بهش برخورده دیگه. ما خلاصه نمیدونم چی شد دیگه، در من چه اتفاقی افتاد بکنم، خود ابوالفضل نجاتمون داد. بالاخره هم دفترچه نوهمون آزاد شد، هم خلاصه رفتیم و بله خیلی هم سفر پرخاطره بود. قشنگ یادم میاد بعضیا تو اتوبوس ها مثلا دو نفر جلو میشستن بعضی بودن، بعد قشنگ تمام حرکات و رفتارها رو مثلا زیر نظر داشتن. من تنها با در واقع معلم دوران دبیرستانم که خیلی هم بهش مدیونم، نقش بزرگی هنوزم تو زندگی من داره، هنوزم به ایشون مراجعه میکنم. ایشون مدیر کاروان بود و من تو اون کاروان مثلا با ایشون رفتم. آره دیگه مدعای کاروان نه، ولی خب میخوندم دیگه. بعد جوانترین عضو کاروانم بودم، یادم میاد مثلا هم کاروانی هم دلر خریده بودن. دلر بابا دلر که تو چون میدونم نزدیک توپخونه این همه هست، خب برو اونجا. نه نه اینجا ارزونه، خیلی اون موقع ارزونه. بعدم منم جوان بودم و انقلابی تر از الان که همه بار اینا رو مثلا ما میکشیدیم. ساکای مثلا این ساکای طبقاتی نمیدونم دیدین یا نه، که ساک هی باز میشه تو سخت مثلا ساک بود، همه هم پیر مرد و پیر زن و خلاصه اینا. بعد من رفتم اولین باری که میخواستم برم بین الحرمین رفتم، حالا به خاطر گفتم افتاده سفر کربلای من این بود، داستان کربلای من. بعد آره ما رفتیم خلاصه اولین بار تو بین حرمینو کپ کرده بودم، من رسما کپ کردم، یه عمری مثلا منتظر و چرا عاشق بودیم بریم و اینا. بعد به حرم از دولفست تکیه داده بودم، داشتم حرم امام حسین نگاه میکنم با این بهتی، بعد یه بهت الان یادم میاد واقعا غیر قابل وصفی. بعد یه آقایی از یکی از ملیت ها اومد و گفتش که به زبان فارسی گفتش که ببخشید برادر جان، این مشک حضرت ابوالفضل کجاست؟ من یه نگاه بهش کردم و گفتم که اینجا یه میدونه، میدون مشکه کنار از ابوالفضل بود، الان نمیدونم هست یا فکر نمی کنم باشه. گفتم این گچیه از توش آب میاد، در واقع تو میدون یه نماد مشک درست کردن. این رفت و یه رو بعد اومد با یه تعجب و با یه مثلا درگیر بود، گفتش که برادر جان اون مشکی که تیر خورده اون کجاست؟ بازی حال عجیبی داد به ما تو زیارت اول، خدای شکرت. گفت نه اونی که تیر خورده اونو میخوام بدونم کجاست، برم ببینم اونو زیارت کنم. آره بله، اون موقع اصلا ظاهران میرفتن اول بغداد، ما اول رفتیم بغداد، دو روز بغداد بودیم، مرکز هتل های بغداد هی میرفتیم کاظمین زیارت رو مثلا برمیشتیم دوباره بغداد. بله دیگه، حالا صدام هم به تاریخ پیوست و ولی شیعه هنوز هست. حالا لازم یه معنی هست، حالا اشتاله آل سعود آمریکا هم نابود میشن یه روزی، اشتاله شما به چشم میبینید این روزا رو و ایشالله امریکا هم جلو پلاس رو از این منطقه جمع میکنه میره و این هم تمام میشه. اینا بازم تأکید میکنم شما یه خون مطهری روی زمین ریخته شده، کنارش هم چهار تا آدم عوضی چیزایی میگن و بیارش. این اونو تحریم میکنه مثلا، حالا مثلا فیلم های قبلی تو رو کی دیده مثلا، این راه در روی ما که میفهمیم فیلم های قبلی مثلا کی اسمشو بلده، چه کارنامه ای داشتی مثلا، حالا مثلا دیگه گفت اون رفیقمون درست و این آدم منقضی شده، حالا تحریم کنن بهترش رو میاد. یه بار سر قصه مده ها حالا یادم افتاد، یکی ای آقاین مده هامون جریان لخ شدن بود، یه جلسه ما داشتیم خیلی دعوا میکرد، من دیگه نوحه نمیخونم، من گفتم خب نخون، من سن بابای من گفتم نخون، من برسو تحریم میکنی دستگاه مفتر نخون، تو نخون بهتر از تو میام میخونم، حالا مثلا تو بازی نکن بهتر، تو هم بهتر، چرا تو چهره جدید ببینیم ما. بله حالا به هر حال این بود که عرض کردم که راجع به بدا داشتیم صحبت میکردیم به کجاها کشیده شدیم. بله به سید محمد رسیدیم، امامزاده سید محمد که عرض کردم مردم فکر میکردن بعد از امام هادی علیه السلام ایشون امامه و برادر بزرگترم بود، خیلی هم جلالت شأن داشت، اصلا جریان سید محمد با جریان آقای اسماعیل متفاوته. بالاخره سید محمد در جلالت شأن او و در عظمت او تردیدی وجود نداره، یک امامزاده فوق العاده است به معنای واقعی کلمه. مردم فکر میکردن امامه، ولی امر الهی به این تعلق گرفته بود که امامت به امام عسکری علیه السلام تعلق بگیره و از نسل اون حضرت امام زمان علیه السلام در این زمین حاضر باشد و انشالله به زودی ظاهر هم باشند و زنده باشیم و این روزها رو ببینیم. و این اتفاقات هم بالاخره اتفاقاتی داره میفته، چه در این دانشگاه، چه در کلاس شما، چه در جامعه، چه در دنیا، اینا اتفاقاتیه که اتفاقا خیلی امید بخشه که ما نه میگیم اینا علائم آخر الزمانه، نه نشانه ها رو منطبق میکنیم، نه میگیم این نفس زکیه است اون کیه، نه، ولی نشانه ها داره به یه سمتی میره که بشارت رو در دلها زنده میکنه و انشالله بالاخره خدا زمین رو به میراث خواهد برد و این چیزی نیست که بشه تخلفی از اون ایجاد بشه. خب عرض کنم خدمت شما که از دیدگاه امامیه یکی از آشکارترین مصادیق بدا، جایی که راجع به بدا حرف زدن همین جاست و این روایت رو به فراوانی میشه در منابع شیعه یافت که برای خدا در هیچ چیزی آنگونه که درباره اسماعیل بدا شده بدا نشده است. روایت عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله قال ما بدا لله بدا اعظم من بدا بدا له فی اسماعیل ابنی، امام صادق فرمود که برای خدا هیچ بدایی بزرگتر از آن نبوده جز بدایی که در مورد فرزند من اسماعیل بوده. خب در مورد دلالت سخنان شیخ مفید و شیخ طوسی که در فایل میبینید، در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی هم دلالتی نیست که امام صادق علیه السلام ایشون رو نامزد امامت بعد از خودش کرده باشه، ضمن اینکه تازه در برخی از موارد به عدم کفایت ایشون برای جانشینی تصریح شده. عدم کفایت اسماعیل برای جانشینی از نهایی امام صادق علیه السلام تصریح شده که امام صادق علیه السلام به فیض ابن مختار که امیدوار به امامت اسماعیل بود فرمودن که یا فیض، اسماعیل لیس منی کما انا من ابی، آنطوری که من جایگاهی که نزد پدرم داشتم، یعنی این که من جانشین پدرم شدم و امامم، اینجور نیست که اسماعیل چنین جایگاهی به نسبت به من داشته باشه. اون مسئله استشهاد گرفتن امام صادق در مورد مرگ اسماعیل هم که واقعه مشهوریه و معروفیه در تاریخ، که امام صادق علیه السلام هم بر این در واقع نکته تأکید میکرد که اگر من از طرف منصور کشته شدم و به شهادت رسیدم، رهبری بعد از من به امام کاظم علیه السلام خواهد رسید. یعنی حضرت راه رو بر سودجویان و مدعیانی که منتظر سوء استفاده بودن بست، چون بالاخره مرگ اسماعیل یک زمینه مناسبی برای انداختن بذر تفرقه میان صفوف شیعیان بود. وقتی در این شرایط امروز قرار میگیرید، سعی کنید که یک نگاهی به زندگی ائمه و تاریخ شیعه داشته باشه، قطعا دلتون آروم میشه که امام صادق 148 از دنیا رفتن، 145 اسماعیل از دنیا میره، در سالهای واپسین حیات ظاهری حضرت چه این اتفاقی در شیعه میفته. بعد درستش الان حادثه هواپیماست، میخوابه، جنگ، آها جنگ، و به سادگی نیست. مسئله کمی هم نیست. بالاخره فرماندهان ما با اخلاص، با تقوا اومدن، خیلی از چیزایی که نباید گردن میگرفتند رو هم گردن گرفتن به دلیل مصالح این کشور. آه ما زدیم دیگه، ما زدیم، ولی اینکه چه اتفاقاتی افتاده که ما زدیم رو بهش نمیپردازن. و اون فتح الفتوحی که ما اونجا انجام دادیم، اصلا حالا افکار عمومی ممکنه شما بگید آقا افکار عمومی باشه، اونی که باید میفهمیده فهمیده و ادامه هم خواهد داشت. فرمایش آقای صدر حسن نصرالله رو دقت کنید بهش، ادامه خواهد داشت. شروع ماجرا بوده، سیلی اول بوده، آمریکا باید برود از این منطقه و ما هم باید در این زمینه جانفشانی کنیم. حالا ایشالله خدا همه مردم رو به سلامت بداره، ولی ماها که حداقل حاضریم، امثال ماها، حالا شاید من شعار بدم ولی به نمایندگی از اونایی که الان دارم حرف میزنم اونا شعار نمیدن. بالاخره یه دی در این را فدا باید بشن، هزینه داره، راه حق هزینه داره، در طول تاریخ هم همین بوده. بعدش هم برمیگرده به مدار خودش. این شرایط انما العسر یسرا، بابا اینا قانون خداست. الان مثلا مردم یه احساس میکنه حاج قاسم رفت، مثلا این طرف هم مثلا سقوط هواپیما، نه بابا، همون حرفی اول زدم، بالاخره از فرمایش ما معظم رهبری داریم میریم سمت قله، اتفاقاتی هم در اون میفته دیگه، ما هم باید هزینه بدیم و ممکن است برای ما هم اتفاق بیفتد، خانواده هامون، فرزندانمون. و به هر حال زرارت ابن اعین روایتی رو نقل میکنه، من از ابن شهرآشوب نقل میکنم، جلد 1 صفحه 266 مناقب و آل ابی طالب ابن شهرآشوب، که امام صادق علیه السلام داوود ابن کثیر رقی، حمران ابن اعین و ابو بصیر رو صدا کردن، مفضل ابن عمر هم داخل شد، جماعتی هم همراه او آمدن، تا اینکه تعداد حاضران به 30 نفر رسید. حضرت به داوود ابن کثیر رقی که معروف به داوود رقی، فرمودن که صورت اسماعیل رو باز کن، اسماعیل از دنیا رفته بود، کفن رو باز کن. صورت رو باز کرد، حضرت فرمودن که داوود خوب در چهره او نگاه کن، ببین زنده است یا مرده. داوود گفت البته مرده است، بلا شک مرده. امام صادق علیه السلام اسماعیل رو به تک تک حاضران اون جلسه، یعنی به 29 نفر دیگه، حضرت نشون دادن و شهادت طلبیدن، به شهادت بدید که از دنیا رفته به مرگ. بعد فرمودن خدایا من هم شهادت میدم. بعد دستور دادن که اسماعیل این غسل بشه، همونجا دستور دادن در جمع کفن بشه. بعد فرمودن که ای مفضل بند کفن رو از چهره اسماعیل باز کن. حالا ادامه روایت که خداوند داشت شاهد باش. بعد دست امام کاظم علیه السلام رو گرفتن و فرمودن او حق و حق با او و از اوست، معه و منه، حق همراه او با او و از اوست، تا اینکه خداوند زمین رو و آنچه که بر اون هست رو به میراث بگیره. خب عرض می شود که گروه سوم که ملازم می فهمیدم در ارتباط با خطابیه، معتقدن هسته اولیه اسماعیلیه از ملحق شدن طرفداران ابوالخطاب به اسماعیل تشکیل شده. توضیح این که ابوالخطاب که زمانی نماینده امام صادق در کوفه بوده، به دلیل انحراف و تندروی از ایشون فاصله میگیره، بعد مورد طرد و لعن واقع میشه و دیری هم نمیگذره که او با تعدادی از یارانش در کوفه قتل عام میشه. حالا یه روایتی هم از در رجال هست از یکی از راویان که نمیخوام اسمشو بگم چون التحقیق به این که انه سرتون، بعد راجبش حرف و حدیث زیاده، این که دختر ابوالخطاب بالای سر قبر پدرش بوده و این وارد میشه میگه السلام علیک یا بنت رسول الله، و اصلا به دختر پیامبر سلام میکنه ابوالخطاب، یعنی کارش بالاخره کار بیخداریه. ما داریم دیگه از این راوی ها، شلمغانی رو هم داریم دیگه. من یه مقاله، اولین مقاله‌ای که نوشتم راجع به شلمغانی نوشتم، محمد ابن علی شلمغانی معروف به ابن ابوالعزاغر، که ایشون در زمان جناب حسین ابن روح نوبختی، قبل از اینکه حسین ابن روح به نیابت خاصه برسه، در دوران غیبت صغرا انتظار داشتی که نائب الامام بشه، از شاگردان امام عسکری هم هست. نمیشه، اول ادعای امامت میکنه، بعد ادعای نبوت میکنه، بعد ادعای الوهیت میکنه، که یکی از بعد دستگیرش میکنن و حالا خلاصش اینه که خلیفه میگه که تو ادعای اون هست، من غلط کردم، من ادعای کردم، میگه تو ادعای اولویت کردم، من غلط کردم، میگه بیارید شاگردشو، شاگردشو تا میارن تا شلمغانی رو میده، میگه یا الهی و سیدی و مولا، بزنید گردن پدر سخبر رو. من این هم قصه شلمغانی، حالا چیزه، من حالا شلمغانی عصر ما رو هم بگردید پیدا کنید، ما این در دوره هم که شلمغانی از روایت هست که در واقع از شیخ مفید نقلی که کل کتاب از تکلیف شلمغانی صحیحه جز یک یا دو روایت، مثلا یه موضوعیه که آیا انحراف بعدی مضر به استقامت قبلی هست یا نه، یعنی مثلا یک کسی راجع به ولایت فقیه کتاب نوشته، بعدن خودش زیرا به ولایت فقیه رو زده، اون کتابه راجع به ولایت فقیه بالاخره حرفش درسته یا نه، اینو در زمان استقامتش نوشته، ملاک حال فعلی افراد دیگه. آره ما در دوره زمان خودمون هم شلمغانی داریم که باید بگردید که پیدا کنید اندیشه های چه کسی به شلمغانی نزدیکی. من چه بسا تو اون مقاله دنبال این بودم، ولی خب اون موقع توان اثباتشو نداشتم از لحاظ علمی، سنم پایین بود، این مقاله نوشتم، شلمغانی رو معرفی کردم، بعد می‌خواستم بگم شلمغانی عصر ما مثلا کیه و الان کجاست. حالا بگید ببین کی منطبقه بر چه کسانی، چه کسی یا کسانی میشه این روند که مثلا آدمی مثلا فرض بفرمایید چه کتابایی مینویسه، بعدن میاد یه حرفا دیگه میزنه مثلا راجع به پیغمبر اکرم. خب به حال ایشون در کوفه قتل عام میشه ابوالخطاب، در پس این ماجرا بوده که باقی مانده خطابیه که میشن پیروان ابوالخطاب و گرایشات بسیار تندی داشتن، به فرزند ارشد امام صادق علیه السلام اقتدا میکردن و از او هم که گرایش های تند روانه‌ای داشته حمایت میکردن. یعنی مثلا دستشون به مثلا امام نمیرسه، میگه ما دستمون به امام که نمیرسه، از امام فاصله گرفتیم، مثلا بریم سراغ بیت امام، میرم مثلا سراغ بیت امام، اینجا منظور من انشالله امام صادق علیه السلام، که میگه ما به امام که دست دستی نداریم، مثلا بریم رو خانواده امام، خودمون به یکی از خانواده امام بچسبونیم. و نقطه شروع مسئله جانشینی اسماعیل ظاهراً ابتدا از همین جا مطرح میشه و نکته مهمیه. اون قوغا و شرایطی که ایجاد میشه که نه آقا اصلا ایشون شایسته رهبر شدنه، شایسته مثلا امام شدنه، از اقتدای پیروان ابوالخطاب یعنی خطابیه به اسماعیل شروع شده. خب من بحث رو ادامه بدم. احتمالا ما امروز به در واقع موضوع محمد ابن اسماعیل که فرزند اسماعیل هست معروف محمد مکتوم احتمالا نرسیم، انشاءالله فردا بحث میکنیم. فقط من یه بحث کوتاهی رو عرض بکنم. شهادت امام صادق علیه السلام خب موجب انشعاباتی در شیعه شد و به خاطر اینکه بر سر جانشینی حضرت اختلاف افتاد، این اختلاف به شکلگیری 6 فرقه انجامید، یعنی فرقه هایی که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام ایجاد شدن. گروه اول مرگ حضرت رو انکار کردن، یعنی از ناحیه اونا داریم میگه، من خب ما که شهادت معتقدم، گفتن که ایشون نمرده و بر میگرده و او خودش مهدی موعوده، اعتقاد به مهدی موعود بودن امام صادق علیه السلام که در فایل شماره 1 میبینید. گروه دوم خب اینا پیروان عبدالله عجلان ابن ناووسن که رهبری اونها رو بر عهده داشت و شدن فرقه ناووسیه، ناموسیه نه ناووسیه، دو تا واو. گروه دوم معتقد شدن که امامت به فرزند ایشان جناب اسماعیل رسیده و مرگ اسماعیل رو انکار کردند. چون خیلی شباهت دارن اینا با هم، باید دقت داشته باشید. گفتن امامت به اسماعیل رسیده، مرگ اسماعیل رو هم انکار کردن و گفتن شایع کردن خبر درگذشته اسماعیل برای فریب دشمنان بوده و گفتن اسماعیل نمی میرد چون امام صادق علیه السلام از امامت او خبر داده و امام معصوم هم جز به حق نمیگه. به اینا میگن اسماعیلیه خالص، اسماعیلیه خلص یا اسماعیلیه خالص رو به این گروه اطلاق میکنن. گروه سوم پذیرفتن مرگ اسماعیل رو، گفتن اسماعیل از دنیا رفته ولی امامت به فرزند او محمد ابن اسماعیل یعنی نوه امام صادق علیه السلام رسیده که اینها معروفن به مبارکیه. گروه چهارم گروهی هستن که به امامت محمد ابن جعفر، محمد دیباج که امروز هم اسمشو بردم، برادر اسحاق و امام کاظم علیه السلام، معتقد شدن به امامت محمد ابن جعفر معروف محمد ابن دیباج و رهبرشون شخصی است به نام یحیی ابن ابی شمیط یا ابی سمیط که به اینا هم سمیتیه میگن هم شمیتیه میگن، حالا بعضی میگن شمیتیه هم به اینا اطلاق میکنن ولی درست شمیتیه است. اینا در واقع پیروان و معتقدان امامت محمد دیباج هم. گروه پنجم که گروهی که بیشتر پیروان امام صادق علیه السلام بعد از شهادت حضرت رو دربر میگیرن، کسانی هستند که به فرزند ارشد یا دوم امام صادق، چون اختلافه که افتح عبدالله اول بود اسماعیل دوم یا اسماعیل برعکس، یعنی برادر تنی اسماعیل عبدالله افتح پیوستند و این گروه رو فتحیه مینامند. بیشتر شیعیان رفتن سراغ عبدالله ها، یادتون میاد من اون روایت رو که خوندم تا 70-80 روز بالاخره عبدالله یه بازار گرمی داشت و بعدن هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و اصحاب حضرت ابو بصیر و اینها چقدر نقش داشتن در زراره و اینها که در امامت از او منصرف شد، که اینا در واقع گروه فتحیه هستند دیگه. حالا بعدا ما راجع به فتحیه باید مفصل صحبت کنیم. انه کان افتح الرجلین یعنی عریض الرجلین، یعنی پاهاش بیشتر از حد معمول بزرگ بود به صورت کاریکاتوری، یا اینکه گفتن افتح الرأس بوده یعنی سرش بزرگ بوده، که این در واقع یغاله دیگه با یه قیلی مطرحه که بل کان افتح الرأس فیقال ان عبدالله کانه هو الافته، و افته هم همین عبدالله که در واقع جزو فرقی هست که باید بهش پرداخ. البته خب نه خیلی مفصل، چون چیزی از فتایی دیگه باقی نمون، بقیه همه گرایش پیدا کردن به امام کاظم علیه السلام. گروه ششم هم گروهی که به امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام قائل شدن، که شاخه امامیه رو استمرار بخشیدن و بعد از وفات عبدالله همونجور که عرض کردم به فاصله 70 روز از شهادت امام صادق علیه السلام، بخش عمده ای از وفاداران به عبدالله افته به همین شاخه ششم یعنی امامیه پیوستن که امامیه اکثریت شیعیان اون روز شد. نخستین گروه اسماعیلیه رو گروه دوم و سوم تشکیل دادن، یعنی اونهایی که اسماعیلیه خالص هستن و مبارکی، اونهایی که گفتن امامت به اسماعیل رسیده و اونهایی که گفتن امامت به فرزند اسماعیل رسیده است. حالا تو این چند دقیقه‌ای که ما وقت داریم من موضوع محمد ابن اسماعیل رو هم خلاصه عرض بکنم تا پایان کلاس. بعدش دیگه ما می‌خوایم وارد در واقع موضوع فاطمیان مصر بشیم، همونجوری که در اسلاید می‌بینید، و بعد از در واقع موضوع قرامته فاطمیان مصر، حسن صباح، و بعد برسیم به موضوع آقاخان‌ها و بحث رو بیاریم تا آقاخان‌های معاصر و اسماعیلیه به قول معروف فعلی که انشالله عرض خواهم کرد. اما راجع به محمد ابن اسماعیل، ایشون را یه خلاصه بخوام عرض بکنم، وقتی که شیعیان به عموی ایشون یعنی جناب موسی بن جعفر علیه السلام گرایش پیدا کردن، ایشون مدینه رو ترک کرد و دوره ای از اختفا رو آغاز کرد که خیلی این دوره برای اسماعیلیه مهمه و اصلا تأثیر گذاره در اندیشه های اونها. برای چی؟ برای اینکه از تعقیب هارون در امان بمونه. برای همینم هم بهش گفتن محمد مکتوم، یعنی کسی که در کتمانه، در سره. طبق روایتی هم در اواخر عمرش به تدمر رفت در سوریه و در اونجا از دنیا رفت. حالا من گفتم تدمر، یه چیزی یادم افتاد به شما عرض بکنم. بله، من در بحبوه جنگ در حیث و بیس آزادسازی بوکمال رفته بودم تدمر. خب تدمر شهریست در واقع سمت سوریه و عراق، یعنی شما این خاطرم که تعریف می‌کنم دقیقا مال روز شهادت شهید حجاجی و فرماندهش حسین قومی که من در تدمر بودم و اونا در همون منطقه عملیاتی تدمر بودن، نه شهر تدمر، در لب مرز عراق و سوریه. بعد اونجا پالمیرا و این فیلم هم که آقای حاتمی کیا ساخته یه آمفی‌تئاتری هست، داعش اونجا سر میبره. اون پالمیرا اگه اشتباه نکنم، خب از تخت جمشید ما خیلی سابقه چند هزار ساله داره، خیلی شهر تاریخی و چیزی هم هست. بعد مثلا این مادر امیر قطر هم موزه بنت سند اگه اشتباه نکنم اسمش، یه کاخی داره اونجا که منطقه شکاری اونجا، مثلا بیابون هم هست، گرم هم هست بسیار، که مثلا سالی سه روز می اومده اونجا اون کاخ هم. خب یعنی شما میری توش، اون موقع مثلا بچه های رزمنده ها اونجا مستقر بودن دیگه، کلی هم دعایی زده بود، ترکونده بود. بعد حالا تو کاخ مستقر بودن، من میگم کاخ، شما کاخ نشنوید، کوخ بشنوید، چون کاخ در به ویرانه هیچی هم توش نبود، ولی خب خیلی کاخ عجیب و عظیم. مادر همین امیر قطر. بعد خلاصه ما حرکت کردیم از شهر تدمر و حالا اتفاقاتی افتاد که بماند. ما رفتیم به جلو، دیدیم مثلا فرض فهمید یه آتیشی یه دودی رو به آسمونه، و من گفتم چه پالایشگاه هست، پالایشگاه کجا بود؟ رفتیم جلوتر، دیدیم انتحاری زده به سه تا اتوبوس هیدریون، هیدریون عراق. اصلا صحنه عجیبی بود، هیچ وقت یادم نمیره، یکی همه چی افتاده بود وسط خیابون دیگه، بخاره بود یکی این ور میدوه دیگه اون ور، مثلا یه وز. خلاصه رفتیم و تا در یک شنزاری که در واقع تنف، یه منطقه، یه مدار 5 درجه هم آمریکا اونجا ایجاد کرده بود هم مرز با اردن، سوریه و عراق، مدار 50 درجه که خیلی هم شهید کرد اونجا. اصلا قصه حجاجینا همون نزدیک اتفاق افتاده بود اشتباه نکنم. بعد عرض کنم خدمت شما رفتیم و راه با یک سری به قول معروف بشکه مشخص شده بود که خیلی هم غبار بود، یعنی شما اگر یه بشکه رو اشتباه میکردی یا تو دل داعش بودی یا تو دل نیروی آمریکایی بودی، یعنی خیلی شرط حساسی بود راه گم کردن راه. بعد ما رفتیم توی بیابون تابستون، وسط تابستون، اونجا سوریه مثلا مدیترانه نیست مثل حلب و مثلا این بگید شهر خود بشار چیه؟ لازقیه، میام سینه لازقیه اسلنفه زینده اسم سالم داره، از اسلنفه که میبینی لازقیه شهر ساحلی سوریه است. بعد خلاصه تدمار رفتیم و یه جای بسیار گرم، یعنی مثلا من شاید تو عمرم تجربه نکردم، دیدیم یه سری بلوک های خونه های پیش ساخته، مثلا دیدی مثلا تک اتاق چند تا هست و یه جایی هم گفتم اینجا کجاست؟ گفتم قاسم آباد. همین آدم قاسم آباد دیگه کجاست؟ اولین بار حاج قاسم اومده اینجا، اصلا معروف بود به قاسم آباد. بعد ما رفتیم اونجا و مثلا یه مراسمی هم بود و تو من فکر کنم یه رب مثلا تو اون چادر خوندم، از سر تا پام کامل آب میچکید ازش، اینقدر گرم بود. بعد مثلا اینا مثلا فرمانده یکی از معاونه حاج قاسم مثلا اونجا بود، معاونه اصلیش. خلاصه یاد حاج قاسم افتادم، گفتم تدمر، میگفتن قاسم آباد، گفتم حاج قاسم اینجا اومد. عجیب بود حاج قاسم چی؟ قاسم آباده؟ مدرسه متحری اونجا هست؟ مدرسه معارف؟ من اومدم. خب به هر حال ایشون نه حاج قاسم عجیب بود، اصلا شما سوریه مثلا یهو میگفتن حاج قاسم اینجاست، حاج قاسم اونجاست، الان حاج قاسم نصر دو، الان حاج قاسم خیلی، یعنی آدم تعجب میگه خدای تیول عرض داره این آدم چجوری یهو میاد یهو میره، اصلا خیلی عجیب. طرفداران امامتش، حالا من اینم توضیح بدم چون گفتم من برای جنگ نرفتم سوریه، اصلا به من اجازه نمیدادن، گفتم حاج قاسم گفت ممنوعه، ما هم پشت خط تبلیغات جنگ و این کار اصلی مثلا خواهم میگم، یعنی این تیلیپا که آره داداش ما سوریه بودیم و این نه ما میرفتیم میخوندیم، اینا میرفتن عملیات میکردن شهید میشدن. واقعا اللهم صل علی محمد و آل محمد.